تلاش میکنه تعامل کنه دو طرف با هم دیگه. بعد ایشون میگه که برای نماینده اول سوال میکنه، نماینده اول 234 داره، اصل ماده 45 داره. آقا ما اردیبهشت ما درخواست ماده 234 کردیم، کمیسیون تا الان نرفته پای اون کار. یه چیز بیان و روشن من چند بار اینجا تذکر دادم آقای نیکزاد، سوال کردیم بعد از 7-8 ماه سوال اومده تو دستور، جلسه برگزار شده، حالا من باید بدم آقا گزارش این سوالو بده به سنتور حضرت عباس گزارش بده. آخه دیگه از این آیین‌نامه چی میمونه؟ از این قانون اساسی چی میمونه؟ طرف غیر قانونی است آقای نیکزاد. ما ژن خوب نداریم، اگرم داشته باشیم ژن خوب یعنی فرزند همکار محترم و ما جناب آقای موسوی که در آتیش سوخ، بچهش پیک موتوری بود، گفت من حاضر نشدم برای بچه‌ام درخواست غیر قانونی بکنم. بعد باید این نماینده ها چوب رفتار برخی از آقایونو بکنن که یه وزارتخونه توسط بچه‌ها تشکیل شده، طرف پاشنه در وزارت سمت رو در آورده، پاشنه در وزارت جهاد و کشاورزی رو در آورده. اینا رو من نمیگم، دستگاه‌های امنیتی خودشون دارن میگن. بعد ما اومدیم میگیم آقا ایشون غیر قانونی است، دو تا چهار تا آقای نیکزاد فوقش بشه میشه 5 تا دیگه، نمیشه 10 تا. آقا یه ما، دو ما، سه ما، ما کلی قبلش خودمون اومدیم اونجا صحبت کردیم، من تا حالا 10 بار الان آقای عزیزی هم اونجا داره. آقای عزیزی چی رو توجیه میکنی؟ 10 بار 20 بار خواهش کردم، منت کردم، گفتم آقا گزارش رو بدین. خواه عمل نمی کنه یه دستگاه، دیوان محاسبات نامه نوشته جواب نمیدن. آقای عارف غیر قانونی است، این دو تا چهار تاست آقای نیکزاد. حالا الان شما میخوایی توجیه نکنید برادر، توجیه نکنید.
عزیزی شیراز
عزیزی تهران. آقای عزیزی شیراز
خیلی ممنون. من که صحبت نکردم، شما پیش میفرمایید توضیح کنید، هنوز من صحبت نکردم. اما آقای عزیزی فرمودن دو موضوع، یکی فرمودن اصلا به اصطلاح ماده 75 خواهش کردم، نه ایشون فرمودن سوال جناب آقای رسایی را در کمیسیون بررسی کردن، رأی گیری کردن و ملی بودنش هم تایید کردن فرستادن. فرمایش برادر عزیزم آقای اساقی هم نه، اصلا از این تریبون اعلام میکنم که استیضاء از دستور کار مجلس و هیئت رئیسه خارج نشده است. خب حاضرین محترم 212 نفر، پیشنهاد برادر عزیزم آقای نقدعلی است، دولت نظری نداره، کمیسیون موافق آغاز رأی‌گیری.
همکاران ارجمند، پیشنهاد الحاقی جناب آقای نقدعلی به رأی گذاشته شد، دولت نظری نداره، کمیسیون هم موافق است. لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید.
خیلی متشکر. پایان رأی‌گیری تصویب شد.
آنچه که تصویب شد الحاق یک تبصره هست بدین متن. در راستای کاهش جمعیت زندان، چنانچه محکومون علیه در ساعات پایانی وقت اداری یا خارج از وقت اداری یا روز تعطیل جلب گردد و اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد یا شخص سالس اعلام دارد که حاضر به معرفی مال جهت استیفای محکومون به می باشد، قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک مکلف است با اعلام رضایت محکومون علیه وی را حد اکثر تا 48 ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است کلیه ادارات ثبت نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به منظور اجرای دستورات قضایی در خصوص بازداشت اموال غیر منقول و اعلام نتیجه اقدام نماید و همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضایی مکلفند امکان دسترسی به کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی به صورت برخط در حوزه قضایی فراهم نمایند. خب پیشنهاد الحاقی آخری که اینجا مطرح میشه، جناب آقای سید حسن هاشمی پیشنهاد شماره 7 رو مطرح میکنن. بفهمید
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداءً از توجه مجلس محترم به پیشنهاد قبلی فوق‌العاده سپاسگزارم و باز استدعا دارم، چون امروز واقعا روز حساسی هست در بحث محکومیت‌های مالی، حالا نمودش در مهریه هست. عزیزان واقعا کاری نکنیم که امروز به عنوان روز عدم تعادل حقوق زوجین در تاریخ ثبت بشه. لذا من یه خواهش دارم، 5 دقیقه عرایض بنده رو باز دقت بفرمایید. مؤکداً میگم من موافق به زندان رفتن محکومون علیه مطلقاً نیستم، اما یه استثناء داره. استثناش اون محکومون علیهی هست که توان مالی بالایی داره، تمکن مالی داره، ملاعتش با رأی دادگاه کاملا احراز شده، اموال خودش رو پنهان میکنه و ما قادر نیستیم که برای الزام به اجرای تعهد مالی او رو ملزم بکنیم. قطعا این شخص باید برای اجرای تعهد مالی، فقط همین شخص یعنی محکومون علیه مماطل، این بایستی الزام بشه. راهی جز این که او در واقع نگهداری بشه تا مال رو پرداخت بکنه وجود نداره. من مثال زدم، اگر اموال خودش رو محکومون علیه مماطلی به طلا تبدیل بکنه و در بیابانی چال بکنه و بگه پرداخت نمی کنم، آیا مستحق بازداشت نیست؟ دوستان اگر این کار انجام نشه نرخ محکومیت های مالی به شدت کاهش پیدا میکنه، دیگه اصلا کسی محکومیت مالی اجرا نخواهد کرد. اجازه ندیم کسی که توان مالی او با حکم قطعی و نهایی دادگاه احراز شده به این بهانه که امکان حبس وجود نداره به ریش همه بخنده. بنابراین من این پیشنهاد رو آوردم که حکم تبصره های 3 و 4 یعنی نگهداری با سامانه های الکترونیک صرفاً شامل محکومون علیه مماطل که تمکن مالی او به پرداخت تمام یا قسمتی از محکومون به صورت قطعی احراز شده و از ادای دین یا پرداخت مال استنکاف می کند نمی شود. عزیزان من خواهش دارم، یکی از مصادیقش مهریه است، کمک بکنیم این نگرانی که امروز برای خواهران عزیز در اقصا نقاط کشور ایجاد شد این برطرف بشه. بله هیچ جوانی بابت مهریه نباید به زندان بره، هیچ محکومون علیهی بابت دین نباید به زندان بره، اما اون محکومون علیهی که توان پرداختش محرزه، تمکن مالی قوی داره، اموالش رو به طلا تبدیل کرده، اسناد داره که دیروز خریداری کرده، اصلا اقرار میکنه که پنهان کردم، آیا این رو باید رهاش کنیم و بعد نرخ انجام تعهدات مالی رو در کشور به صورت بسیار شدیدی کاهش بدیم، حتی صفرش کنیم؟ عزیزان من خواهش میکنم برای دل خواهران عزیز در اقصا نقاط کشور این یک حالت رو بپذیریم که اگر شخصی توان مالی داره اموال رو پنهان کرده، این برای دادگاه احراز شده، الزامش بکنیم که به تعهد خودش چون داره پرداخت بکنه و متعهد باشه. لذا از محضر همکاران عزیز استدعا دارم این مکمل پیشنهاد قبلی من نظام حقوقی رو تکمیل میکنه. استدعا دارم رأی مثبت بدید و این نگرانی خواهران عزیز رو به حد اقل ممکن کاهش بدید. سپاسگزارم.
احسان.
آقای هاشمی عزیز، آقای هاشمی، شما اینجا فرمودید اگر کسی دادگاه برسه که مال داره معطل بکنه، چون مال داره و دادگاه هم محرز شده براش، شامل تبصره نشود، یعنی زندان نره و به صورت نظارت سامانه. نه یه لحظه همینجا تو میکروفون همینجا شما فرمودید که اگه کسی بخواد معطل کنه، اون کلمه حقوقی که مماطل، معطل کنه، زندان نره. بسیار خوب. به صورت استفاده از نظارت سامانه الکترونیک هم نشه. بحث چهارم همین، پس چیکار کنن؟ اینو یه توضیح بده بی زحمت. بلندگوی آقای هاشم را باز کنید.
آقای دکتر ببینید، من عرض من این است که هیچ محکوم علیهی، چه دیه چه محکوم علیه مالی دیگری، روانه زندان نشه. این بسیار عالیه، حتما باید این اتفاق بیفته. ممنونم از کمیسیون حقوقی. اما استثناء داره یه محکوم علیه که توان مالی داره. آقای دکتر دیروز 10 تا فاکتور آوردیم.
من با شما موافقم. آقای هاشم ببین، من خواهش می‌کنم یه دقیقه. آقا سید.
بله بله.
آقای هاشمی عزیز،
آقای دکتر، این
شما فرمودید،
من میگم فرقی ندارد، تفسیر 4 رو میخواید. آقای دکتر، حتی اگر محکوم علیه مهریه باشه، هیچی نگرفته باشه، اما متعهد به مهریه شده و داره آقای دکتر، طلا داره پنهان کرده. فقط این رو میگم آقای دکتر، احرازش هم با دادگاهه. ببینید، ما نباید عالم ثبوت رو با اثبات قاطی بکنیم. حقوقدان عزیز، ما تو عالم ثبوتیم، دادگاه این رو احراز بکنه، طریقه اثباتش
آقای
هاشم.
من میخوام روشن کنم، من سرورانم هم کارم. ببین، من یه جمله من اینات کنید، شما میفرمایی اگر دادگاه محرز بشه براش که تمکن مالی شخص دارد،
داره،
درسته؟
بله بله.
این شامل تبصره نشه. تبصره چی میگه؟ میگه مراد از حبس در این قانون ام از نگهدار شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه الکترونیکی است. یعنی نه زندان بره،
نه
از طریق نظارت سامانه الکترونیکی محدودش کنه.
نه مشمول تبصره نمیشه، بلکه
خود گفتی
ماده 2 میشه آقای دکتر. مشمول تبصره نمیشه،
خب.
مشمول اصل ماده 2 میشه، یعنی زندان میره. مشمول تبصره نمیشه، اصل عام کلی قبلی ماده 2، همون چیزی که برای 4 دسته که الان مطرح کردن. آقای دکتر، کسی که توان محکوم بسیار داره، واقعا باید بره تا متعهد بشه.
آقا جان، من با شما موافقم در نگارش، من با شما موافقم. شما میفرمایید کسی که دادگاه محرز میشه که تمکن مالی دارد، ایشون باید بره زندان، چون داره سوء استفاده میکنه. اما وقتی در دبسرسه گفتیم زندان، حبس یعنی زندان و یا استفاده از سامان نظارت الکترونیکی، شما فرد شامل این تبصره نشود.
آقای دکتر، مشمول تبصره نمیشه، یعنی مشمول خود ماده قدیم میشه.
بسیار. یعنی این تبصره مخالف محترم. بسیار مخالف محترم.
تشکر میکنم. مخالف محترم، در خدمت همکار عزیز جناب آقای سادات ابراهیمی هستیم، شماره 53.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. با سلام و درود به ملت بزرگ ایران، روز قانون اساسی و معلولین رو گرامی می‌دارم. قطعا همه ما باید تابع قانون باشیم و راز و رمز برون رفت کشور از مشکلات کنونی عمل کردن به قانون اساسی است، اونم به همه قانون. قطعا مشکل حل مشکل اشتغال و مسکن از وظایف ما در قانون اساسی است. از جناب آقای حامد کاشانی که مستند و مستدل از مظلومیت شهادت حضرت فاطمه زهرا دفاع کردن تشکر می کنم. ببینید همکاران عزیز، از اونجایی که یکی از اهداف این لایحه زندان زدایی است و این هم یک کار کاملا صحیح، علمی، منطقی و تجربه همه دنیاست، منتها پیشنهاد همکار عزیزمون در این راستا نیست و مخالف و با روح در واقع این لایه است و با پیشنهاد برادر عزیزمون مخالفم. خانه و خانواده رو نمی شود با احکام بگیر و ببند اداره کنیم. نظام خانواده نظام دادگاه نیست، بلکه باید با عطوفت، رحمت، عشق عشق و محبت اداره شود. لذا این پیشنهاد مخالف با این پیشنهاد هستم. نکته آخر این که امروزه همین امروز حدود هزاران نفر از کشاورزان ما در شوشتر گتوند به دلیل عدم انعقاد قرارداد مشکل شدید سوخت، کود، سم و بعض دارند. لذا از مسئولین زیرب میخواهم هرچه سریعتر به فریاد کشاورزان مظلوم شوشتر و گتوند برسند.
تشکر میکنم. موافق محترم وقتشون رو واگذار نمودند به همکار عزیزم جناب آقای زارعی شماره 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران عزیز و ارجمند. وظیفه میدونم جناب آقای دکتر نیکزاد از جناب عالی هیئت رئیسه، جناب آقای دکتر قالیباف حوزه معاون قوانین، جناب آقای نوروزی، جناب آقای دکتر جباری و مجموعه دوستانی که وقت زیادی مصروف کردند در خصوص اعلام وصول طرح ها، من به نظرم کار بزرگی انجام دادن و تقریبا میتونیم بگیم بروز کردن در این زمینه مجلس را، جایی که اکثر نمایندگان واقعا معترض بودند. از آقای حاجی دیلیگانی هم تشکر میکنم. موافقم جناب آقای دکتر نیکزاد همکاران گرامی با پیشنهاد برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر هاشمی خیلی شفاف جلوی هر گونه سوء استفاده از این تبصره ها را میگیره. پیشنهاد عرض به حضورتون که مناسبی است و تعادل رو در تصویب مصوبات امروز ایجاد میکنه. اعلام کرده حکم تبصره های 3 و 4 شامل محکوم الیه مماطل، یعنی کسی که تمکن مالی داره، اعراض شده که میتونه تمام یا قسمتی از محکوم به را پرداخت بکنه اما انجام وظیفه نمیکنه و استنکاف میکنه، نمیشه. من خواهش میکنم دوستان به این پیشنهاد مناسب برادر بزرگوارمون جناب آقای هاشمی رأی مثبت بدن. خیلی متشکرم.
خیلی متشکر. دولت چش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دولت با این پیشنهاد مخالفه. تا حالا دو بار این پیشنهاد مماطل مطرح شده. اساساً پیشنهاد مماطل با روح کلی این طرح مخالفه. ما دوباره میخوایم مگه زندان‌ها رو پر بکنیم؟ توی تبصره 3 و 4 گفتیم، از تو تفسیره 3 و 4 اومدیم بیان کردیم که اینا از نظارت‌های الکترونیک استفاده کنن. دوباره داریم به یک مفهوم مبهم مغایر جزء 2 بند 9 سیاست‌های کلی که هیچ جای تعریف نشده داریم استناد می‌کنیم. از باب مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مخالف است دولت.
چش. خب کمیسیون.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که نماینده محترم دولت هم اشاره کردند، دو سه بار دیگه هم این پیشنهاد مطرح شد و مخالفت اعلام کردند و رأی هم در صحن نیاورد. دو تا نکته است. یک، اولا مماطل در هیچ کدوم از نصوص قانونی ما تعریف نشده. یعنی ما یه واژه مبهمی رو در نصوص قانونی می‌خوایم بیاریم، بعد به اون بگیم بر اساس اون بگیم محاکم رأی صادر بکنن. خب از اساس این مشکل بوده. دوم، احراز این که فرد مماطل است بسیار چیه مشکله. لذا این نیست که مثلا ما به همین راحتی بگیم فرد هیچ مالی ندارد ولی بر اساس یه قرائنی مثلا این اموال رو در گذشته داشته. خب اگر باشه که بر طبق ماده 7 قانون نحو اجرا محکومیت مالی اعمال میشه، طرف در گذشته داشته، الان باید اثبات بکنه ندارد. این کاملا در ماده 7 اومده و ذکر شده. لذا آوردن یه واژه مبهم در نصوص قانونی که فردا این قاضی نمیداند که باید چگونه به این استناد بکند اساساً درست است. لذا رأی به این نظر کمیسیون مخالف است.
خیلی متشکرم.
اختار و تذکر.
آقای مرادزه میدیرد شیم. آقای مهندس بدری اختار و تذکر.
اختار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای مرادی هستیم شماره 149.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران اسلامی و خدا قوت خدمت همه همکاران عزیز. جناب آقای دکتر نیکزاد، ضمن تشکر از جناب عالی اختیار بنده حقیر، اصل 9 قانون اساسی است. در اونجایی که ما باید تلاشمون بر اساس و مبنای عدالت باشد، زوجی که توان پرداخت مهریه ندارد و اون هم به عنوان یک مهریه سنگین، حق این نیست که بازداشت یا زندان بشود، کانون خانواده از همدیگه پاشیده بشود. و به همین حال اگر تمام سعی و تلاش ما در این موضوع که امروز تمام همکاران به دنبالن که تلاشمون معطوف به این باشه که زندان زدایی بکنیم و جوانان رو پاشون به زندان نکشونیم و این مشکلاتی که واقعا در حوزه اجتماعی و فرهنگی و بعضا اقتصادی در کشور وجود داره، ما مسبب حل معضلات و مشکلات باشیم. و یک موضوع دیگه هم جناب آقای دکتر نیکزاد عزیز، منطقه آزاد قشم ما مدت هاست که رها شده و این بلا تکلیفی در مدیریت رو دولت باید یک سر و سامان بده. ما از دولت، از جناب آقای دکتر پزشکیان خواستیم که استفاده از ظرفیت نیروهای بومی و توانمند استان هرمزگان در مدیریت منطقه آزاد قشم استفاده بکنند و این حق جوانان ما نیست با وجود این همه ظرفیت تحقیر بشن و پاسخی رو دریافت نکنن. من خواهشم معذر جناب عالی این است که به دولت حتما تذکر بدید که از ظرفیت نیروهای بومی و توانمند استان هرمزگان در مناطق آزاد خودش استفاده بشود. و سلام.
تشکر میکنم. تذکر آیین‌نامه در خدمت همکار عزیز جناب آقای سعیدی هستیم، شماره 287.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت ملت بزرگ ایران و مردم عزیز و شریف و نجیب شهرستان‌های جیروف و انبرآباد. خدمت شما عرض کنم تذکر من ماده 3 آیین‌نامه داخلی هست. همکاران محترم، ما سوگند یاد کردیم که از حقوق مردم و ملت دفاع بکنیم. همکاران عزیز، رئیس جمهور محترم، دستگاه‌های نظارتی، وزرای محترم مربوطه، همه می‌بینیم افزایش افسار گسیخته و حتی در بعضی موارد روزانه قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم با چالش جدی مواجه شده است. مگر امروز قانون تصویب نمی کنیم برای بنیاد خانواده، برای تحکیم خانواده؟ اصلی ترین چیز معیشت مردم هست. این افزایش سرسام‌آور فشار غیر قابل تحملی رو به سفره و معیشت مردم به ویژه اقشار کم درآمد و متوسط وارد کرده است. از یک طرف می‌بینیم افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی، از یک طرف می‌بینیم قیمت افزایش قیمت خودرو که پول این میره تو جیب تولید کنندگان و انحصار ایجاد کرده است. باید نظارت جدی بشود. به نظر میرسه که دستگاه‌های نظارتی باید یک ورود جدی رو داشته باشند. دولت محترم باید سازوکارهای نظارتی رو یا تغییر دهد یا فعال بکند. اگر نیاز است ستاد ویژه تشکیل بشود. اگر نیاز است روزانه باید قیمتها کنترل بشود. اقشار کم درآمد و متوسط و کارمند دارن آسیب میبینند. قوه قضاییه باید با متخلفان بزرگ اقتصادی و عاملان این گرانی برخورد قاطع و علنی داشته باشد. مردم باید بشناسند کسانی که با اقتصاد مردم بازی میکنند و چالش ایجاد میکنند. همکاران محترم، ما هم به عنوان مجلس وظیفه داریم. ما هم باید از ابزار قانونی خودمون استفاده بکنیم. اگر وزیری کوتاهی میکند تذکر بدیم، سوال بکنیم، مگر نیاز باشد استیضا بکنیم؟ رسانه ها، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، شورای رقابت، وزیر محترم اقتصاد، بانک مرکزی، هر نهادی که میتواند باید ورود پیدا کند و جلوی این افزایش راه شده قیمت ها رو بگیرد. عزیزان همکار مجلس، حفظ قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی باید خط قرمز مجلس باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکر. من ذات استثار سروران یه خواهش داشته باشم. اخطار قانون اساسی یعنی یکی از اصول این قانون اساسی را شما با تذکر بدید که آیا دستور مطابق با قوانین بالادستی به نام قانون اساسی پیش میره یا نه. تذکر آیین نامه یعنی که یکی از مواد این آیین نامه را به مدیر جلسه بگید آقا تخلف کردید. خب حاضرین محترم 199 نفر، فرمایش آقای سید حسن هاشمی که در قالب پیشنهاده میگه هر کسی مماطل کرده باشد، معطل کرده باشد موضوع اجرای قانون را علارغم این که دادگاه تایید میکنه تمکن دارد باید بره زندان. موضوعش اینه. حاضرین محترم 200 نفر، دولت مخالف، کمیسیون مخالف، پیشنهاد جناب آقای سید حسن هاشمی، آغاز رای گیری.
همکار ارجمند، پیشنهاد جناب آقای سید حسن هاشمی الحاق هست، کمیسیون و دولت مخالف هستند، لطفاً در رای گیری مشارکت بفرمایید.
خاموش شان. پیشنهاد آقای سید حسن هاشمی اینه که اگر کسی مماطل کرده باشد، معطل کرده باشد، علی رغم تایید دادگاه مبنی بر تمکن مالی باید بره زندان. پایان رأی‌گیری تصویب شد.
آنچه که تصویب شد بدین صورت است که تبصره حکم تبصره های 3 و 4 شامل محکومان علیه مماطل که تمکن مالی او به پرداخت تمام یا قسمتی از محکومان به به صورت قطعی احراز شده و از ادای دین یا پرداخت مال استنکاف میکند نمی شود. خیلی متشکر از بقیه همکارانی که از پیشنهادات الحاقی عبور کردن. ماده دو قرائت میشه. ماده دو، متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی الحاق میشود. تبصره 3، در مواردی که محکوم به وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالی همچون طلا، سکه، بهارآزادی، ارز و غیره رأی به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادر کننده رأی در رأی تصریح می نماید در صورت حدوث بیش از 15% نوسانات قیمت هر قسط محکوم به، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکوم له یا محکوم علیه و صرفا متناسب با تغییر قیمت حادث شده بر اساس استعلام از مراجع صلاح مرتبط با محکوم به و با کسب نظر قاضی صادر کننده رأی قطعی اقساط را تعدیل می نماید.
خیلی متشکر. آیه دکتر پاپیزاده ناطقین محترم را اعلام و دعوت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز چهارشنبه مورخ 12/9/1404 عبارتند از: یک، جناب آقای محمد رضا رضایی کوچی نماینده محترم جهرم و خفر. دو، جناب آقای علی کشوری نماینده محترم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی. سید جناب آقای سید مرتضی محمودی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: 1. جناب آقای مجتبی زارعی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. 2. جناب آقای محمد رسول شیخی زاده نماینده محترم قروه و دهگلان که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند.